سوال دوم امشب از دوستمون جناب عارف هست. سوال اینه که دکتر شریعتی در کتاب‌ها یا سخنرانی‌هایشان بسیاری مطالب از تاریخ را مطرح می‌کنند که ما کم و بیش خودمون در تاریخ خوانده‌ایم و ذره‌ای تردید نمی‌کنیم، اما ایشان به منابع ارجاع نمی‌دهند. گویا دارند برای کسانی سخن می‌گویند که یا همه منابع را خوانده‌اند یا به سخنگو اعتماد کامل دارند و یا برایشون صحت این نقل قول‌های تاریخی اهمیتی ندارد. اما از اونجایی که این کتب از طریق ترجمه به بیرون از مرزها رفتند، آیا ضرورت ندارد که گروهی جستجو کنند و منبع این نقل قول‌ها را در زیرنویس به منبع ارجاع دهند؟ خب، به طور طبیعی زمانی که افراد این کتاب‌ها را ترجمه می‌کنند به زبان دیگه، این منابع رو در پاورقی معمولا ذکر میکنن و اگر هم چنین کاری قرار صورت بگیره باید در خود این ترجمه ها صورت بگیره. یعنی بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی کسانی که این کتاب ها رو میخوان ترجمه کنن ازشون بخواد که این کار رو انجام بدن و این منابع رو معرفی کنن. اما در رابطه با خود نسخه پارسی من اینو خیلی مثبت نمیدونم. علت این هم اینه که ببینید، یک نقل قول تاریخی ممکن از 10 تا کتاب دیگه نقل شده باشه و هر پردی ممکنه این جمله پس کنین جمله پیامبر رو از منابع گوناگونی در اسلام وجود داره که از اون منابع نقل کرده باشه و اینکه یه پردی الان از طرف بنیاد موظف بشه که بیاد بره ببینه که شریعتی این جمله رو گفته مثلا از تحفت عقول بوده یا این کتاب فرض کن از تاریخ طبری بوده یا از کتب دیگه روایی بوده، کدوم انتخاب کنه که نشان دهنده که نوعی گرایش شریعتی نباشه؟ ما هرچند که میدونیم شریعتی در اسلام شناسی مشهد تاکیدش بر این بودش که بیشتر از منابع غیر شیعی استفاده کنه برای اینکه حداقل در دید سنی ها بدونن که ایشون صرفا به منابع شیعی مراجعه نکرده، چون اکثریت مسلمانان در جهان هم سنی هستن در برابر فرض کنید مثلا 200 میلیون نفر در برابر 1,200,000,000 نفر دیگه. یعنی ما یه چیزی 1 میلیارد تعداد سنی هامون در جهان الان بیشتر از شیعیان هستن. بنابراین سعی میکنه از منابع سنی استفاده بکنه و از اونها نقل کنه، اما این قطعی نیست. یعنی خیلی از جاها این منابع میتونه منابع شیعی باشه و اون منابع سنی درست نقل نکرده باشه، چون شریعتی خیلی به متن روایات نمیاره که حداقل از شباهت متن روایات بشه فهمید که این نظراتش مربوط به کدوم بخش بوده و کدوم کتاب بوده و امکان تعیین این اسناد این منابع میتونه واقعا ضربات بزرگی رو وارد کنه. یعنی یک نوع جهت‌دهی بکنه به نگاه شریعتی، منابع مطالعاتی شریعتی، سند بودن بعضی از منابع که شده اصلا مورد استناد شریعتی نبوده باشه، شریعتی اصلا اون سند رو مستند ندونه. فرض کنید که شریعتی اصلا تاریخ طبری رو قبول نداشته باشه، بعد یه پردی بیاد بره ببینه که این روایت مثلا همون روایتی که در تاریخ طبری نقل بکنه. اینا مسائل زیادی ایجاد خواهد کرد و ما از نظر من حق نداریم که منابعی رو در کتاب‌هایی که خود نویسنده منبعی رو به عنوان جمله خودش نقل می‌کنه ذکر نمی‌کنه، برای صرفاً این که این منابع رو دیگران مستند بکنیم به کتاب‌های استناد بدیم که اصلاً مطمئن نیستیم خود طرف این کتاب مستند می‌دونه. اینا مسئله سازه و من شخصاً با این نظر کامل مخالف هستم. اما در کتاب‌های ترجمه شده میشه این کارو کرد که مثلا بگن این جمله در کتاب‌های مختلفی نقل شده و در آغاز کتاب در مقدمه کتاب هم یه توضیحی داده بشه که این نقل منابع صرفاً به خاطر این بوده که این مترجم تونست این منابع رو پیدا کنه و مطرح بکنه، وگرنه خود شریعتی به هیچ منبعی ارجاع نداده اونایی که ما در پاورقی دادیم و صرفاً انتخاب ما هست و امکان داره که بسیار از منابعی که ما معرفی کرده باشیم اصلا اون سند مورد استناد شریعتی نبوده باشه و حتی شریعتی ممکنه اون منابع رو قبول نشه. شما فقط برای اینکه شما مراجعه کنید و ببینید که چنین گفته‌ای در کتاب‌های تاریخی وجود داره، ما به اون ارجاع دادیم. این یه مقدار مشکل داره که من به هیچ وجه جایز نمیدونم، اصلا غلط میتونم که ما وارد این پروسه بشیم، بسیار بسیار خطرناک خواهد بود و امکان داره کتاب‌ها و شخصیت‌های رو مورد تایید قرار بده به عنوان منابع شریعتی که واقعا شریعتی اصلا نخواد که هیچ جمله‌ای رو حتی از اون کتاب‌ها نقل قول بکنه. فرض می‌کنیم امام 13 تشیع صفوی باشه و یک روایتی از اونجا اومده باشه شریعتی، اصلا مایه نباشه که از ایشون مثلا نقل قول بشه. این که نظر من کاملا مخالف هستم با این چنین روالی، حداقل در کتابایی که اصلی شریعتی به زبان پارسی است. این که حالا در نسخه که برای کشورهای دیگه مثل ترکیه که الان بسیار کتابا ترجمه شده یا جای دیگه، در این باره مثلا اگر چنین توضیحاتی بخواد ضروری باشه، اگر احساس میکنن، خب این باید اولا گفتگو بشه، معایب و محاسنش بیان بشه و بفهمن که این کار اصلا درست هست، آیا در جای دیگه دنیا معمول هست که چنین کاری میکنن، انجام شده، اگه شده به چه صورتی بوده. من شخصا در این باره هیچ اطلاعی ندارم. این سوالی که مطرح شده تازه اصلا این چیزو در فکر من مطرح کرد. خوب یک چنین مشکلی هم بعضی در خوندن کتاب‌های شریعتی حس میکنن، به ویژه کسانی که از روی ترجمه به زبان‌های دیگه شریعتی میکنن. بنابراین ایده جدیدی که مطرح شده و کسانی که احساس مسئولیت میکنن باید درباره این مسئله فکر کنن، به این مسئله دامن بزنن و بررسی کنن که در کشورهای دیگه یا شخصیت‌های دیگه کتابشون به دیگر کشورها ترجمه میشه چه موضوعی در این باره گرفته میشه. من شخصا چون اطلاعی ندارم، فقط از نظر شخصی خودم در اتاق کتاب نسخه فارسی مخالف هستم. معتقدم که ضرورت نداره. ما فارسی زبان ها منابعی که تقریبا اون مسئله که شریعتی مطرح میکنه میدونیم و اگر شریعتی ضرورت ندیده که منبعش رو ذکر کنه، ما حقا داریم ذکر کنیم. یکی که اساسا شریعتی یکی از اعتقاداتش این بوده، بسیاری از جملاتی که میگه اصلا منبعش نمیخواسته که کسی بفهمه، یعنی نمیخواست که اصلا مطرح بشه که این جمله مال امام علیه. یعنی تحت نام امام علی یک جمله رو میگه بدونی که اسم ببره. مثلا اون جمله معروفی که من ترجیح میدم که بزرگواری گولخور باشم تا کوچکواری گولزن، یکی از نیایش‌های شریعتی است. اما خب میدونیم این مثلا به صورت جمله، البته نه کامل، به صورت جمله از امام علی در خرار الحکم میکرد که منابع جملات امام علی هست در اونجا جمع شده و این کتاب این جمله در اونجا هست به صورت ناقص و شریعتی رو به بال و پر میده در نیایش مطرح میکنه. بنابراین عمدن شریعتی اسم نمیبره و به هر دلیلی که داره. بنابراین ما باید نمیتونیم با دخالت کنیم در اون روش‌های بیان شریعتی و بلاواسطه مثلا بگیم امام علی میگوید، پیامبر میگه، در حالی که شریعتی اصلا نمیخواد بگه. یعنی میخواد این جمله اول جا بیفته در ذهن خواننده، بعدن خواننده بعدن که خودش جملات امام علی میبینه میگه اه پس این جمله امام علی بود که اونجا دکتر میگفت، در حالی که بار اول شریعتی میخواد اینو به عنوان یه جمله ایده‌ای طرف بپذیره بدونی که بدونه به خاطر امام علی بودن تاییدش بکنه. اول میخواد خود طرف به تایید برسه که این جمله خیلی چیز خوبیه، حالا بعداً وقتی فهمید اگه بفهمه امام علی گفته بیشتر لذت خواهد برد که من این جمله رو مثلا که شریعتی گفته بود تایید کردم، پس مثلا از امام علی مستندم هست. اما بار اول در واقع به صورت غیر مستقیم شما داری یک جمله‌ای رو تخمین می‌کنی به ذهن خواننده. این یکی از روش‌های شریعتی بود و معتقد بود، چون که اول خودش میگه، میگه من اصلا با آیه میبی اگه دقت کنید من با آیات قرآن اصلا استناد نمی‌کنم، چون اصلا نمی‌خوام همون اول حرفمو با یک به صورت تحکمی به خاطر اینکه آیه از قرآن است باید بپذیری در ذهن طرف جا بدم. کل جهان بینی اندیشه‌شون میگه، بعد رفتن که بعدن مثلا ما که این کتابای روایت میخوندیم هی میدیدیم آه مثلا توحید که شریعتی اینجا میگه این جمله مثلا پیامبره که گفته، امام علی گفته. بنابراین این از نظر روشی هم نوعی دخالت یا به عبارتی فضولی در روش شریعتی خواهد بود که من باهاش چندان موافق نیستم. متشکرم.